ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل حزب الله لبنان دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. آلمان میگوید صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را متوقف می‌کند. و فیسبوک میگوید منابع خبری را بر اساس درجه اعتماد رده‌بندی خواهد کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی اساس خواند. به گزارش رویترز حسن نصرالله روز جمعه از تلویزیون مدار بسته برای هوادارانش در بیروت سخنرانی کرد و سخنان او نخستین واکنش به اقدام ماه گذشته جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا در تشکیل یک تیم حقیقت‌یاب در مورد فعالیت‌های منتسب به حزب الله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی محسوب می‌شود. برخی از گزارش‌های انتشار یافته ماه گذشته در رسانه‌های آمریکایی دولت وقت آمریکا در زمان باراک اوباما را متهم می‌کرد که اقدامات خلافکارانی حزب الله را نادیده گرفت تا بتواند با ایران به توافق هسته‌ای برسد. وزیر دادگستری آمریکا ماه گذشته ابراز امیدواری کرد که کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه برسد که عملکرد دولت قبلی آمریکا بر سر طرح اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر آمریکا موسوم به DAA برای رصد اقدامات بزهکارانه بین المللی منتسب به حزب الله لبنان مانع تراشی نکرده باشد. آلمان اعلام کرد که صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را تایید نخواهد کرد. این اقدام در وهله نخست ارتش عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود به مذاکرات میان احزاب متحد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سوسیال دموکرات ها در هفته گذشته اشاره می کند که طرفین به توافق رسیدند صادرات اسلحه به کشورهایی که درگیر این جنگ هستند بلافاصله متوقف شود. عربستان سعودی که در جنگ داخلی یمن از دولت عبدرب و منصور هادی در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت ایران حمایت می کند، از مشتریان اصلی اسلحه های آلمانی است. روز پنجشنبه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تشدید جنگ در سرزمین یمن باعث شده که در دو ماه گذشته بیش از 32,000 نفر از خانه های خود فرار کنند و به 2 میلیون یمنی دیگری بپیوندند که در نتیجه جنگ آواره شدند. از آغاز حملات نظامی عربستان سعودی و متحدانش به شورشیان حوثی در سال 2015 میلادی بیش از 9,000 نفر در یمن کشته شدند. فیسبوک اعلام کرده است که آن دسته از منابع خبری را که مورد اعتماد تشخیص دهد تقویت خواهد کرد. مارک زاکربرگ، یکی از بنیانگذاران این شبکه اجتماعی، روز جمعه گفت تقویت اخبار مورد اعتماد، آگاهی بخش و محلی در اولویت فیسبوک خواهد بود. فیسبوک افزود اعضای این شبکه رده‌بندی درجه اعتماد به منابع خبری را تعیین خواهد کرد. این تازه ترین اقدام فیسبوک در راه مبارزه با گسترش خبرهای جعلی و تبلیغات قلوب آمیز بر روی این شبکه اجتماعی است. این تغییر هم بازوهای رسانه‌ای و خبرگزاری ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و هم گزارش هایی را که افراد عادی بر روی فیسبوک منتشر می کنند. برخی ناقدان رسانه‌ای اقدام فیسبوک را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما همزمان می‌گویند که معلوم نیست سازوکار مورد استفاده این شبکه اجتماعی برای تمیز دادن منابع مورد اعتماد تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد. و لایحه بودجه موقت دولت آمریکا روز جمعه در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد و سناتورها از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نتوانستند درباره آن به توافق برسند. این لایحه باید با 60 رأی به تصویب می‌رسید که 50-49 شکست خورد. در پی عدم توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تصویب بودجه موقت، برخی ادارات فدرال آمریکا از امروز شنبه به طور قانونی قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعطیل می‌شوند و فقط کارمندان اضطراری دولت و همچنین بخش‌های نظامی، اورژانس و حیاتی به کار خود ادامه می‌دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هرچند که روز جمعه از ایران و کره شمالی به عنوان دو دشمن آمریکا نام برد، اما گفت که سند راهبرد تازه دفاع ملی آمریکا به طور مشخص روی افزایش حضور نظامی و نفوذ سیاسی و اقتصادی چین و همچنین سیاست‌های تعرضی حکومت روسیه در جهان متمرکز است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا از زبان جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده. جیمز ماتیس روز جمعه در دانشگاه جان هاپکینز با تشریح راهبرد دفاع ملی دولت دونالد ترامپ گفت که تقویت نظامیان آمریکا در مقابل توان نظامی روسیه و چین در کانون توجه راهبرد جدید قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در عین حال از حکومت‌های ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد کرد که از نظر آمریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. جنرال ماتیس تاکید کرد که آمریکا به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد، ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با قدرت‌های نظامی بزرگ یعنی روسیه و چین اولویت اصلی امنیت ملی آمریکاست. او گفت رقابت با چین و روسیه که برتری نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان را به چالش کشیدند و همچنین متوقف کردن دشمنان آمریکا مانند ایران و کره شمالی مستلزم افزایش قابلیت‌های رزمی و تحرک نیروی نظامی آمریکاست. وزیر دفاع آمریکا گفت که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از نظر فیزیکی و تشکیلاتی در عراق و سوریه دیگر نابود شده، ولی آقای ماتیس در عین حال هشدار داد که گروه‌هایی همچون حکومت اسلامی یا القاعده کماکان در سراسر جهان یک خطر محسوب می‌شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و 11 صفحه‌ای سند تازه دفاع ملی آمریکا را منتشر کرد. راهبرد دفاعی جدید دولت دونالد ترامپ همچون دولت‌های پیشین آمریکا خواستار تقویت همکاری و اتحاد نظامی در منطقه است و در این سند تقویت متحدان و همپیمانان آمریکا بسیار پررنگ نشان می‌دهد. این سند دفاعی جدید تصریح کرده که هدف آمریکا انجام تغییرات در ابعاد کلان و از طریق سرمایه‌گذاری خلاقانه است، هرچند این طرح از نظر تأمین بودجه با تنگناهایی روبرو خواهد شد. به همین دلیل پنتاگون خواستار نرمش کنگره آمریکا و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه‌های دفاعی است. آنچنان که ژنرال ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته، راهبرد و طرح دفاعی جدید آمریکا بدون بودجه مورد نیاز قابلیت اجرا نخواهد داشت. دولت‌های روسیه و چین، کره شمالی و ایران که نام آنها در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا به چشم می‌خورد، هنوز به راهبرد جدید دفاعی دولت دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، در پی عدم تصویب لایحه بودجه در کنگره آمریکا، دولت فدرال این کشور به حالت تعطیل درآمد. برای آگاهی درباره جزئیات بیشتر این خبر، کیوان حسینی همکارم در استودیوی رادیو فردا همراه با منه. کیوان، تو خبر رو این دنبال کردی، این خبر رو چه اتفاقی دقیقا رخ داده؟
داستان بودجه در آمریکا از یه زوایای شبیه به وضعیت ایران از یه زوایای هم شباهتی نداره. اون قسمتی که شبیه اینه که دولت لایحه بودجه رو آماده میکنه، میبره به پارلمان که در آمریکا کنگره شامل از دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا، اونها رأی میدن، تصویب میشه، پول میاد دست دولت. اون قسمتش که شبیه نیست این هستش که این بودجه‌ای که دولت میبره به کنگره شامل تمام پول آمریکاست. مثل ایران نیستش که مثلا سپاه پاسداران یا نهادهای زیر نظر رهبری وضعیتشون جدا باشه. چون پس با این وضع کل پول رو تعیین میکنه دولت که چطور خرج بشه، لایحه بودجه رو برده و این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده، بعدش حالا باید در مجلس سنای آمریکا هم تصویب بشه، تبدیل به قانون بشه. در مجلس سنا که 100 نفر عضو داره نیاز به 60 رأی داره، با اکثریت ساده نمیشه تصویبش کرد. تعداد جمهوری‌خواهانش هست 51 نفر و تعداد دموکرات‌هاش هست 49 نفر. هر 49 دموکرات باهاش مخالفت کردن، البته دوتا از جمهوری‌خواهان باهاش موافق نیستن با این لایحه بودجه و این باعث شده که لایحه بودجه پیشنهادی دولت تصویب نشه و طبیعتاً دولت تعطیل بشه.
کیوان، معمولاً مخالفت‌ها سر چی، یا حداقل این بار دقیقاً روی چی مخالفت کردن؟ چرا دموکرات‌ها همچنان به مخالفتشون ادامه دادن و چرا جمهوری‌خواها
به طور مشخص دنبال یه قانون خاصن؟ یک برنامه وجود داره، چاک شومر رئیس اکثریت در واقع اقلیت دموکرات مجلس سنا خیلی روش پافشاری داره و میگه که این یه جور جنگ ایدئولوژیک بر سر قانونی به اسم داکا. این قانون در دوره اوباما تصویب شده و بر اساس این قانون کودکانی که به صور غیرقانونی وارد ایالات متحده آمریکا شدند به کشور خودشون بازگردانده نخواهند شد و این الان شامل هولوش نزدیک به 800 هزار نفر تا 1 میلیون نفر میشه که در دوره آقای ترامپ قرار هستش که کلن از بین بره. چاک شومر میگه که نه، تا وقتی که شما با این قانون موافقت نکنید ما هم برای لایحه بودجه با شما که در واقع حزب جمهوری خواه باشید همکاری نخواهیم کرد. اصرارشون بر روی داکا است.
کیوان، این تعطیلی دولت فدرال آمریکا سابقه داره، یعنی مسبوق به سابقه است. خب چه خواهد شد؟ قدم بعدی چیه؟
وقتی دولت تعطیل میشه اتفاقی که میفته شاید برای برخی از شنوندگان ما تا ایران عجیب باشه، این هستش که چطور دولت مگه ممکنه تعطیل بشه اصلا. قضیه از این قراره که تو آمریکا دولت فدرال وجود داره و یه دولت ایالتی. اول از همه این که دولت ایالتی به کار خودش ادامه میده و این دولت فدرال هست که داره تعطیل میشه. دولت ایالتی شامل خیلی از مدارس، بیمارستان ها، خیلی خیلی کارهای زیادی که امکان داره به طور روزمره تو ایالت های مختلف انجام بشه اصلا کنترلش دست دولت فدرال نیست. اونا کار خودشون دارن انجام میدن. همزمان بخشی از چیزهای ضروری هم به کارش ادامه میده، حتی اگر فدرال باشه، مثل تامین اجتماعی، تمامی برنامه‌های حمایتی، برنامه مثلا غذای مجانی برای فقرا، بیمارستان‌های فدرالی که برای مثلا بازنشسته‌های ارتش هستن همچنان باز میمونن، نظارت بر بهداشت هم کماکان خواهد بود، پارک‌ها، مدارس، زندان‌های فدرال، پست، فرودگاه، اینا بازن. اما بخشی از دولت هم بسته میشه. تمام ساختمان‌های فدرال در ایالت‌ها بسته خواهند شد. شما اگر که با اینا کاری داشته باشید در روز دوشنبه نمیتونید انجام بدین. مثلا فرض کنید شما می‌خواید برید اداره مالیات یا می‌خواید برید اداره گذرنامه، دوشنبه نمیشه. باغ وحش، کتابخونه، موزه‌های بزرگ که نیاز به پول دولت مرکزی دارن، اینها همه بسته.
قدم بعدی چیه؟ چه خواهند کرد؟ باید چه
بسته خواهند بود؟ اونم میگم یه قسمت مهمش اینه که بخشی از ستاد مبارزه با حوادث غیر مترقب و بلای طبیعی هم بسته خواهند بود و مرکز تحقیقات دولتی هم بسته خواهند بود. این مرحله اول. اگر که ادامه پیدا بکنه، بخواد بیشتر بشه و مثلا بیمارستان‌های بزرگتری رو در شامل بشه، ارتش رو شامل بشه، در اون مرحله اینها به طور موقت طرحی رو تصویب خواهند کرد که طرح عمده‌ای که الان وجود داره برای 3 هفته است که توی این 3 هفته فرصت داشته باشن مذاکره بکنن. به احتمال زیاد این طرحی که برای 3 هفته تا 6 هفته باشه توی این هفته آینده تصویب میشه تا بعد ببینن که چیکار
میکنن. متشکرم. کیوان حسینی بود و آخرین جزئیات مربوط به بسته شدن یا تعطیلی دولت فدرال در آمریکا.
منتشر شدن فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی به چه معناست و آیا رهبری او قانونی است؟
آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده. نه الان این شرایط رو داره، نه اون زمان این شرایط رو داشت.
نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر خبرگانی بود که اغلب مطالعه کافی نداشتند یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیرن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما اینکه نمایندگان در پی بازدید از برخی بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاه اوین در ایران هستند، همچنان کنش و واکنش بین نماینده‌ها و مسئولان قضایی ادامه داره. برای شنیدن آخرین جزئیات مربوط به این واکنش‌ها همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. بکتاش، آخرین اخبار مربوط به واکنش نماینده‌ها نسبت به اینکه تو الان اجازه پیدا نکردن از هیچ بازداشتگاهی بازدید کنن چی بوده؟
بله، البته تازه ترین صحبت ها در این مورد مربوط هست به شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری اسلامی، که خواسته که این بازداشت ها، این بازدید ها از بازداشتگاه ها صورت بگیره. پیش از اون نماینده پرسشگر و منتقد در مجلس شورای اسلامی محمود صادقی خواستار شده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیئتی از اونها بتونن از این بازداشتگاه ها دیدن بکنن. او نوشته بود که یکی از زندانیان پیش از مرگش در زندان در تماس تلفنی با خانوادش گفته بود که به اونها دارو یا قرص به زور خورانده شده، که این بحث‌های زیادی رو مطرح کرد و از اون سو سازمان زندان‌ها تهدید کرد که کسانی که چنین صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن باشون به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، اتهامی معمول در جمهوری اسلامی علیه منتقدین و پرسشگران شکایت خواهد شد. و محمود صادقی نماینده مجلس گفته که بهتر به جای تحقیق